و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی میر احمد صافی در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. طالبان از سفر تحصیلی گروهی از دانش آموزان دختر به امارات متحده عربی امروز در میدان هوایی کابل مانع شدند. خلف احمد البحتور یکی از تجار امارات متحده عربی و مؤسس گروه الهبتور در حساب اکس یا تویتر سابق خود نوشته که از این اقدام طالبان شدیداً مایوس شده. او نوشته که به همکاری پانتون دبی تعدادی از بورس‌های تحصیلی را برای این دختران فراهم کرده بود، اما طالبان صبح امروز در میدان هوایی کابل مداخله کرده و مانع سفر این دختران به شهر دبی شدند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند، ولی پیش از این هم مانع سفر دختران و زنان بدون محرم از میدان‌های هوایی افغانستان شدند. برنامه جهانی غذا یا WFP از فعال ساختن دوباره یک کاریز باستانی عمیق در هرات خبر می‌دهد. بخش افغانستان این اداره دیروز در شبکه اکس که قبلا تویتر نامیده می‌شد گفته که این کاریز در منطقه آسیاباد هرات که چندین قرن قدامت دارد دوباره فعال شده و از آب آن صدها خانواده مستفید خواهند شد. به گفته برنامه جهانی غذا، خشکسالی اکثریت مناطق افغانستان را متاثر ساخته و تولیدات مواد خوراکی را مختل کرده. مردم مجبور شدند که از مناطق اصلیشان کوچ کنند. اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM نیز در هفته گذشته گفت که 79% افغان‌ها به آب کافی آشامیدنی برای پختن غذا، حمام و شستشو دسترسی ندارند. در اثر یک حادثه ترافیکی در شاهرای بلخ جوزجان 6 تن کشته شدند. محمد آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در بلخ، امروز به رسانه‌ها گفت که 2 کودک و 2 زن نیز در جمله کشته شدگانند. به گفته وزیری، این حادثه ناوقت دیروز زمان رخ داد که 2 موتر نو کرولا در مربوطات ولسوالی 4 بولک با هم تصادم کردند. او به احتیاطی راننده ها را دلیل اساسی این حادثه خوانده. اداره خدمات اضطراری پاکستان امروز اعلام کرد که حدود 100,000 تن از قریه های سیلاب زده در ایالت پنجاب پاکستان به مناطق امن منتقل شدند. سرازیر شدن سیلاب های اخیر صدها قریه و هزاران هکتار زمین زراعتی را در ایالت پنجاب پاکستان آسیب رسانیده. این سیلاب ها زمان سرازیر شدند که سطح آب دریای ستلاج در 20 اگست افزایش یافت. مقام های ایالت پنجاب پاکستان ادعا کردند که مقام های ایندی پس از بارندگی های شدید آب های اضافی بند آب دریای ستلاج را رها کردند که پس از آن سطح آب این دریا به شدت افزایش یافت و باعث سرازیر شدن سیلاب ها در پاکستان شد. بارندگی های شدید در این اواخر مناطق مختلف هند را نیز آسیب رسانیدند. هند امروز برای فرود آمدن یک سفینه فضایی آن کشور در قطب جنوبی کره مهتاب آمادگی گرفته. این در حالی است که چند روز پیش تلاش‌های روسیه برای فرود آوردن یک سفینه در این منطقه ناکام شد. پایین کردن سفینه روی سطح کره مهتاب یک لحظه تاریخی و دستاورد بزرگ برای هند خواهد بود. قرار است سفینه فضایی چاندریان 3 ساعت 6 شام به وقت دهلی روی سطح قطب جنوبی مهتاب پایان شود. تلاش‌های هند در سال 2019 میلادی برای پایین کردن یک سفینه در این منطقه مهتاب ناکام شده بود. و موتر نو مرسدس بنز متعلق به پادشاه سابق افغانستان برنده جایزه برتر یک نمایشگاه موتر در ایالات متحده آمریکا شد. نمایشگاه تحت نام پبل بیچ کانکورس اعلام کرد که این موتر برتر امسال مسئول 1937 کمپانی بنز است که در آن زمان محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان آن را سفارش داده بود. در اعلامیه نمایشگاه گفته شده که تنها 3 نمونه از این موتر در جهان باقی مانده و این موتر پس از سال 1950 میلادی تا حال 5 بار خرید و فروش شده. گفته می شود که این موتر از سال 1937 تا 1950 نزد پادشاه سابق افغانستان بود و او سپس این موتر را به داماتش در بریتانیا تحفه داد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه خبرها، در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که شماری از فارغان اکادمی ملی نظامی افغانستان میگویند که با آنها برخورد دوگانه میشود. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در دو هفته گذشته 11 خبرنگار از سوی طالبان دستگیر شدند. گزارش هم داریم در مورد این که مقام های اوکراینی از موج تازه حملات روسیه بر شهر بندری اودسا خبر دادند. در نیمه دوم در برنامه کاروان زهر هم میشنوید.
چی میکنی خلیفه؟ در موتر چرس میکشی؟
آه سیگریتی میکشم با تو خو نمیتومش. تو چی مشکل داری؟
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
پدر ما کشته شدن، مال ما گرفته شدن، زمین ما بزرگ گرفته شدن و خود ملت کوب معیوب شدیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماره از فارغان اکادمی ملی نظامی که برای تحصیلات در سایر بخش‌ها به مرکز تعلیمات نظامی کابل معرفی شدن ادعا می‌کنند که چون در حکومت جمهوری مخلوع برای 3 سال آموزش نظامی دیده بودند، از سوی طالبان با برخورد تبعیض‌آمیز و غیر مسلکی روبرو شدند. سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از فارغان اکادمی ملی نظامی که پس از 4 سال تحصیل به مرکز تعلیمی نظامی کابل معرفی شدند، ادعا می‌کنند که در این مرکز با آنان برخورد تبعیض‌آمیز صورت می‌گیرد. آنها می‌گویند که تعدادشان به 384 نفر می‌رسد. آنان گفتند که حتی در اوقات غیر رسمی اجازه شرکت در کورس‌های آموزشی را ندارند. با گفته آنان، برخی از فارغان که برای حل مشکلات شخصیشان از این مرکز خارج شده بودند، اکنون از سوی طالبان برایشان اجازه داخل شدن به مرکز دادن نمی شود. یکی از فارغان این اکادمی نظامی که بنابر مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی ادعا کرد که بنابر برخورد تبعیض‌آمیز طالبان با برخورد دوگانه روبرواند.
با ما برخورد تبعیض‌آمیز صورت می‌گیرد و ما را با مشکل مواجه کردند. همین که ما برای حل آن مشکل از مرکز بیرون شدیم، اکنون دوباره اجازه داخل شدن برای ما داده نمی‌شود. این افراد فارغ شده در زمان جمهوریت هستند. علت آن هم همین است.
یکی از فارغان دیگر اکادمی نظامی که او نیز به مراکز آموزشی کابل معرفی شده است، ادعا می‌کند برای حل مشکلاتش خیلی تلاش کرده، اما با گفته او کسی صدایش را نشنیده است. او که نیز به علت همسان نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم، به رادیو آزادی گفت:
برای آموزش مسلکی به مرکز تعلیمی کابل معرفی شده بودیم، اما آنجا هم با ما برخورد دوگانه صورت میگیرد و هیچ کس به مشکل ما رسیدگی نمیکند.
هرچند عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان، و پرسش‌های رادیو آزادی درباره ادعای فارغان اکادمی ملی نظامی پاسخ نداد، اما یک شنبه گذشته فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش حکومت طالبان، در نشستی زیر نام حسابدهی دولت به ملت گفت در صفوف ارتش طالبان سربازان زمان جمهوریت نیز حضور دارند و بدون هیچ تفاوتی کار خود را انجام می‌دهند. او افزود 600 تن از فارغ التحصیلان را که تحصیلات نظامی در خارج از کشور را فرا گرفتند نیز جلب کردند. پیش از این محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، در یک گفتگو گفته بود فرمان صادر کرده که فارغان اکادمی ملی نظامی که 3 سالشان را در دوره جمهوریت و 1 سالشان را زیر حاکمیت طالبان به پایان رسانیدند، در چوکات وزارت دفاع مقرر شوند. اما اکنون فارغان یاد شده از برخورد تبعیض‌آمیز طالبان در صفوف نظامی شکایت می‌کنند. پیش از این کارمندان اداره‌های ملکی نیز از برخورد مشابه شکایت کردند و برخی هایشان به رادیو آزادی ادعا کردند که به خاطر این نوع برخوردهای طالبان مجبور به ترک وظیفه شدند. هرچند مقام‌های طالبان همواره مدعی شدند که در حکومت آنها برای همه افغان‌ها جای است، اما انتقادهای وجود دارد که طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان تمام تلاش‌های خود را کردند تا افراد خود را در همه زمینه‌های ملکی، نظامی و حتی حرفه‌ای تعیین کنند و کسانی را که سال‌ها تجربه و دانش حرفه‌ای دارند به دلیل کار کردن در حکومت پیشین حذف کنند.
شنیدید که شماری از فارغان اکادمی ملی نظامی که برای تحصیلات در سایر بخش‌ها به مرکز تعلیمات نظامی کابل معرفی شدند، ادعا می‌کنند که چون در حکومت جمهوری مخلوع آموزش نظامی دیده بودند، از سوی طالبان با برخورد تبعیض‌آمیز روبرو شدند. در این حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز گفته که پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشری افغانها نقطه اصلی سیاست و تعامل آینده جامعه بین المللی در برابر طالبان خواهد بود. همکارم خاطر پردیس با قمر نیازی، فعال حقوق بشر، صحبت کرده، نخست در مورد موارد نقض حقوق کارمندان سابق و افراد مسلکی نظام جمهوری مخلوع افغانستان پرسیده.
بدبختانه بگویم که تمام دستاوردهای 20 ساله جمهوریت که در هر حصه بود، در حصه نظام بود که یک نظام قوی، یک گردوی قوی، یک پلیس قوی ساخته شده بود، در ساختار زو زحمت کشیده شده بود، کمک‌های جهانی جمع‌آوری شده بود تا اونا را ترتیب و تنظیم کردن، همینطور دستاوردهای در بخش‌های رسانه‌ای داشتیم، دستاوردهای در بخش‌های حقوق زن داشتیم، این همش نقص شده. فعلا همه حقوق پایمال است و هیچ حق و حقوق انسانی و بشری به مردم افغانستان فعلا مهیا نیست که اونا از دسترسی داشته باشن به حق و حقوق خود.
بانو نیازی، چرا افغان ها نتوانستن که این دستاوردهایی که شما ذکر کردین اینها را نگهداری بکنه؟ در کجا کوتاهی صورت گرفت به نظرتان؟
عموما نموده شده در افغانستان به خلاف جهان. جهان همیشه که نظام هایشون تغییر میکنه، داشته های ملی خود، دستاورد های ملی خود حفظ میکنن، مگر بدبختانه افغان ها با هر نظام همه داشته های ملی خود از دست میدن. تحفظ کردنش اصلا یا حفظ کردنش اصلا بلد نیستن. فکر میکنن که او کسی را که برای جمهوریت کار کرده، فرض مثال اگر ما در بخش رسانه فکر کنیم، رسانه آزاد است، مستقل است، ملی است، اونا نه طرفدار جمهوریت هستند نه طرفدار طالب، اونا آزادانه کار خود پیش میبرن، هر نظامی که میاد باید از اونا استفاده کنه. چرا اونا را توهین میکنن؟ چرا اونا را تحقیر میکنن؟ چرا اونا را از خبررسانی جلوشان نمیگیره؟ همونطور زن ها و همونطور دیگه بخش های تعلیمی ما، بخش های تدریسی ما که جوانای ما باید مسابقه ماستری و دکترا تحصیل کردن، او جوانای تحصیل کرده امروز کار هستن. به چه دلیل؟ تو هم از نیرویش استفاده کن، جمهوریت هم از نیرویش استفاده میکرد. پس
بانونی از چی فکر میکنه جهان با طالبان در صورت دوام نقض حقوق بشر در افغانستان در آینده چگونه پالیسی را اختیار خواهد کرد به نظرتان؟
جهان مکلف است. مکلف از جهان باید قبلا پیش از اینکه معامله را معامله صلح را برای دوحه برای امریکا برای افغانستان یا برای نظام کنونی افغانستان معامله کردن و در نتیجه همین معامله برشان نظام تسلیم کردن، در همون وقت باید یک دورنما بر خود داشته می بودن، یک دورنمای بسیار مناسب که حقوق بشر تمامش در او تحفظ می بود، چرا که اینا هم از امی ترس داشتن، هراس داشتن، از امی خاطر بار بار در هر ماده و در هر مجلس و در هر موضوع امیر یادآور می شدن، روی صحنه هم که می آمدن می گفتن که ما به حقوق بشر و به حقوق زنا تاکید کردیم که نظام طالبان یا فرض مثال حکومت جدید باید همه چیز در نظر بگیره، که متاسفانه اینا اعتراض داشتن، می فهمیدن باید برش دورنما هم در نظر گرفته می بودن، که دورنما را در نظر نگرفتن، آل مکلف هستن که باید یک استراتژی بسیار منظم جور کنن که تمام حقوق بشر در او تمرکز شده باشد، که متاسفانه حقوق بشر در افغانستان و حقوق نظامی های پیشین همگیش پایمال است.
مصاحبه با قمر نیازی، فعال حقوق بشر، را از رادیو آزادی شنیدید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر نقطه اصلی سیاست و تعامل آینده جامعه بین‌المللی در برابر طالبان خواهد بود. ریچارد بنت این موضوع را دیروز در سخنرانیش در اینستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا مطرح کرده. او همچنان گفته که وضعیت حقوق بشری در افغانستان به سرعت در حال وخامت و بسیار نگران کننده است. در این حال برخی از مردم افغانستان که حقوق بشری آنها نقض شده میگویند که این وضعیت بر آنها تأثیر بسیار ناگوار داشته. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
پس از گزارش دفتر ایت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در باره کشتار، شکنجه و زندانی شدن نیروهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان توسط حکومت طالبان، ریچارد بنت میگوید با نابودی تقریبا تمام دستاوردهای دو دهه گذشته، عنصر مهم سیاست تعامل جامعه جهانی با طالبان در آینده پاسخگویی به نقض حقوق بشر از سوی طالبان خواهد بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان روز سه‌شنبه در انستیتوت صلح ایالات متحده گفت که آنها می‌دانند که قتل‌های غیرقانونی، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و بازداشت اجباری فعالان حقوق بشر، مدنی و سیاسی در افغانستان وجود دارد.
از زمانی که طالبان در آگوست سال 2021 میلادی قدرت را در افغانستان در دست گرفتند، وضعیت حقوق بشری به سرعت رو به وخامت گراییده و باعث نگرانی شدید شده است. وضعیت زنان و دختران به ویژه به سطح فاجعه‌بار رسیده است. حقوق آنها سلب شده است. گروه‌های منزوی دیگر نیز وجود دارند، به ویژه اقلیت‌ها و کودکانی که حقوق آنها نگران کننده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بر جمع‌آوری اسناد در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان تاکید کرده و افزوده که این اساس همه کارهاست تا مسئولان مورد بازخواست قرار گیرند و سنت معافیت پایان یابد. ریچارد بنت این اظهارات را در حال بیان میکند که یونما دیروز در گزارش خود گفته بود که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، بیش از 800 کارمند نظام جمهوری قبلی و نیروهای امنیتی و دفاعی کشته، شکنجه، ناپدید یا دستگیر شدند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه اکس یا توییتر سابق خود این گزارش را تکذیب کرد و از حمایت از حقوق بشر در افغانستان اطمینان داد. او همچنین افزود که عفو عمومی حکومت آنها به گونه کامل عملی شده است. در همین حال یک زن افغان که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، مدعی است که طالبان با ممانعت از کار حقوق بشری او را زیر پا گذاشتند. او درباره عواقب بعد این اقدام طالبان بر رادیو آزادی گفت:
ما از نگاه زندگی خود میگم و دیگر خواهرای مرگ ما دیدیم و هر روز وایسای اینا رو که ما میشنوم، مثلا چای اینا رو که میبینم، واقعا تاثیرات منفی خود روی اینا گذاشته. تاثیرات فقر روحی و روانی، خانه نشینی و یک تشویش و بیماری. بعض از دوستای ما عکس‌های خودن روان کردن که اونا بیمار هستن از تشویش زیاد. مادر خودم از تشویش زیاد میفهمین یک قسم بیخی کلان تغییر کرده.
رژیم کنونی طالبان توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و شمار دیگر از سازمان‌های بین المللی به نقض گسترده حقوق بشر افغان‌ها در داخل کشور متهم شده است. اما طالبان اقدامات خود را تطبیق شریعت اسلامی می‌نامند و می‌گویند که از حقوق همه افغان‌ها محافظت کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مقام‌های اوکراینی از موج تازه حملات روسیه بر شهر بندری اودسه خبر دادند. پیش از این از حملات طیارات بی پیلوت بر شهر مسکو پایتخت روسیه نیز گزارش شده بود. یک مقام روسی ادعا کرده که در نتیجه حملات طیارات بی پیلوت اوکراینی بر روسیه 3 فرد ملکی کشته شدند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایهور کلمنکو، وزیر داخلی اوکراین، امروز در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در عملات روسیه در شرک مرزی رومنی در شمال شرق منطقه سومی در مرز با روسیه 2 کارمند یک مکتب کشته شدند. او افزوده که در این عملات یک مکتب به کلی ویران شده و 2 نفر هنوز هم زیر آوار ماندند. این در حال است که مقام‌های نظامی اوکراین امروز اعلام کردند که طیاره‌های بدون سرنشین روسیه به گونه دوامدار برای 3 ساعت شهر بندری اودسه اوکراین را مورد هدف قرار دادند. گفته شده که در این عملات به تاسیسات آسیب رسیده. و باعث آتش سوزی در سیلوهای غلات هم شده. اردوی اوکراین همچنان ادعا کرده که سیستم دافع هوای این کشور 9 طیاره بدون سرنشین ساخت ایران را سرنگون کرد که باعث شد تا آتش سوزی شدید در زمین به وسعت 700 متر مربع رخ بدهد. گفته شده که این آتش سوزی صبح وقت امروز مهار شد. مقام های اوکراینی گفتند که نملات تلفات جانی در پی نداشته. به گفته اردوی اوکراین سیستم دافع هوای این کشور از جمع 20 طیاره بدون سرنشین روسیه که دیشب مناطق مختلف را هدف قرار دادند 11 آن را سرنگون کرد که 9 آن در اودسا و 2 طیاره بدون سرنشین دیگر در منطقه ژاپروژیا سرنگون شدند. الکساندر پروکودین والی منطقه خرسون میگوید که در عملات جدید روسیه طی 24 ساعت گذشته بر این منطقه 1 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. او گفته که در این عملات یک کودکستان هم هدف قرار گرفته. از موج تازه عملات روسیه بر اوکراین در حال خبر داده شده که مقام‌های روسیه هم ادعا کردند که طیاره‌های بدون سرنشین اوکراین عملات را بر قلمرو روسیه انجام دادند. ویاچسلاو گلادکوف والی منطقه بلگراد در تلگرام خود نوشته که نیروهای اوکراینی مواد انفجاری را از طیاره بدون سرنشین در منطقه پرتاب کرد که در نتیجه آن 3 تن جان باختند. و همچنان ادعا کرده که 2 بم دستی هم از طیاره بدون سرنشین اوکراینی بر قلمرو روسیه پرتاب شده. این ادعاها تا کنون به گونه مستقل تایید نشدند و مقام‌های اوکراینی هم در این مورد چیزی نگفتند. ساعت پیش از این ادعاها وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مسکو در طول شب مورد حمله طیاره‌های بدون سرنشین قرار گرفت. به گفته این وزارت 2 طیاره بدون سرنشین اوکراینی سرنگون شدند و 1 طیاره بدون سرنشین دیگر کنترلش را از دست داد و به یک ساختمان در حال ساخت در مجتمع تجاری شهر مسکو برخورد کرد. گفته شده که این حادثه تلفات جانی در پی نداشته. مقام‌های روسی ادعا کردند که مسکو در طی یک هفته گذشته چندین بار هدف عملات طیاره‌های بدون سرنشین قرار گرفته.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در 2 هفته گذشته 11 خبرنگار از سوی حکومت طالبان در مناطق مختلف افغانستان دستگیر شدند که 9 تن آنها هنوز هم در زندان‌ها به سر می‌برند. در این خبرنامه به دستگیری محمد حسین ولایتی، خبر عکاس و خبرنگار خبرگزاری تسنیم توسط طالبان نیز اشاره شده و گفته شده که او باید سریعاً و بدون قید و شرط آزاد شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی ها در مورد بازداشت خبرنگاران توسط حکومت طالبان ادامه دارد. نهادهای مختلف حامی خبرنگاران می گویند که بازداشت 11 خبرنگار در جریان 2 هفته گذشته توسط طالبان نگرانی جدی خبرنگاران را درباره آزادی رسانه ها برانگیخته است. مرکز خبرنگاران افغانستان در بیانیه که اواخر سه‌شنبه منتشر کرد گفت که 2 تن از این 11 خبرنگار آزاد شده و 9 تن همچنان در زندان طالبان هستند. در اعلامیه آمده است که با این شمار خبرنگاران محبوس در زندان طالبان به 13 تن رسیده است. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه خواستار آزادی فوری محمد حسین ولایتی عکاس بازداشت شده خبرگزاری تسنیم شده است. خبرگزاری تسنیم گفته که محمد حسین ولایتی روز شنبه هفته جاری و در حالی که به صورت قانونی و از طریق مرز هوایی و در سفر غیرکاری وارد افغانستان شده بود و به مدت 10 روز نیز در کابل حضور داشت، هنگام بازگشت در میدان هوایی کابل بدون هیچ گونه توضیح مشخص بازداشت شده است. در همین حال نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی در اعلامیه گفته است که علی‌رغم تلاش‌های آنان دلیل بازداشت و زندانی شدن خبرنگاران روشن نشده و این وضعیت باعث ایجاد ترس در میان خبرنگاران و رسانه‌ها شده است. ظریف کریمی رئیس این نهاد به رادیو آزادی گفت
وضعیت کار خبرنگاری رسانه‌ای در شرایط فعلی با چنین برخوردهای شدیداً آسیب دیده و آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات نیز در افغانستان و پیمانه بی‌پیشینه تحت فشار قرار گرفت.
او میگوید که به شدت نگران وضعیت خبرنگاران بازداشت شده است. در همین حال نصرت الله عمری، برادر شمس عمری، خبرنگاری که در کندهار بازداشت شده است، برای رادیو آزادی گفت که تاکنون از سرنوشت برادرش به خانواده‌شان اطلاع دادن نشده است.
متاسفانه چه ده هغه هیچ کم
متاسفانه علت بازداشت او و جرم وی را تا اکنون مشخص نکردند. من از مسئولان میخواهم که اگر آنها کدام تخطی کردند و یا کدام ثبوت بر خبرنگاران دارند، آن را با رسانه ها و محکمه شریک کنند که بر اساس آن خبرنگاران را بازداشت کردند.
بر دغه جرم پراساس مجله خبری الان نیولیدین.
برخی از خبرنگاران میگویند که در شرایط سخت کنونی که دستگیری خبرنگاران توسط حکومت طالبان افزایش یافته است، کار خبرنگاری بسیار دشوار است. یک خبرنگار در کابل که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
خزینه خبری الان اینن ورزی پدی روی
رسد. زنان خبرنگار در حال حاضر با ترس و نگرانی شدید به کار خود ادامه میدهند. ما هر روز با خطر دستگیری توسط طالبان روبرو هستیم، اما همچنان به کار رسانه‌ای خود ادامه می‌دهیم.
کارت بیا هم دوام برکو.
تلاش کردیم درباره نگرانی نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران از حکومت طالبان بپرسیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات ما پاسخ نداد. این در حال است که سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز گذشته در نشست زیر نام حسابدهی دولت و ملت گفت که شمار زیادی از خبرنگاران بازداشت شده دارای پرونده‌های جنایی و شخصی هستند و گفت که برای حل مشکلات خبرنگاران تلاش می‌کند. با این حال نهادهای حمایت از رسانه‌ها گفتند که خشونت علیه خبرنگاران پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان افزایش یافته است.
برنامه خبری رادیو آزادی.
اداره توسعه ایالات متحده آمریکا با ساختن 10 شبکه آبرسانی در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات با حدود 1000 خانواده آب آشامیدنی صحی را فراهم کرده. این خانواده ها قبلا به آب صحی دسترسی نداشتند و به وسیله مرکب از فاصله 3 کیلومتری آب آشامیدنی خود را فراهم میکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم شاهپور صابر.
محمد گل 54 ساله باشنده ولسوالی ادرسکن هرات میگوید که پیش از این بسیاری از مردم در قریهشان به خصوص کودکان به خاطر نوشیدن آب غیر صحی مریض می شدند. اما اکنون به گفته او با فعال شدن شبکه آبرسانی و دسترسی هزاران روستانشین به آب آشامیدنی صحی، مریضی ها همانند اسهالات حاد در قریهشان کم شده است.
به می قریه که هر چه ما چا داریم یک قطره او به چامو پیدا نمیشه. همین شبکه آبرسانی که به ما کمک کردم اونجا چای کندم اینجا سولر شوندم همین اوال میایم. امیدوارم که همین مریضی ها همین کلوریان که هستن همین ایسالات طفلا اینا دیگه گم شه دیگه.
مقام های محلی طالبان در هرات میگویند که 10 شبکه آبرسانی به ارزش 1 میلیون دلار از سوی برنامه توسعه ایالات متحده آمریکا در بخش های ولسوالی ادرسکن این ولایت راه اندازی شده است. با گفته عبدالسلام هجرت، رئیس احیا و انکشاف دهات طالبان در هرات، با ساخت این شبکه های آبرسانی مجهز با سولر به حدود 1000 خانواده آب آشامیدنی صحی فراهم شده است.
ادرسکن ولسوالی که
برای 7 قریه در ولسوالی ادرسکن شبکه های آبرسانی ساخته شده که کار برخی از شبکه ها جریان دارد و 80% تا 90% پیش رفته است.
کار خلاصه ویدی.
باشندگان 7 قریه ولسوالی ادرسکن در حالی از آب آشامیدنی صحی بهره‌مند شدند که به علت افزایش خشکسالی و کاهش آب زیرزمینی، دسترسی بسیاری از مردم در ولسوالی‌های هرات به آب آشامیدنی کاهش یافته است. محمد آصف عاصم، کارشناس محیط زیست در ولایت هرات، هشدار می‌دهد که کاهش آب زیرزمینی باعث خالی شدن قریه‌ها می‌شود. وی در این باره می‌گوید:
وقتی که از آب درست استفاده نشه و مدیریت آب نشه، مجبوره اون منطقه دیگه کویر بشه و دیگه جای برای کشت و زراعت و جای برای زندگی حتا نباشه.
با تغییرات اقلیمی در سطح جهان، افغانستان از کشورهایی است که از این تغییرات متاثر شده است. خشکسالی بسیاری از ولایت‌های غربی و شمالی افغانستان را فرا گرفته و آب زیرزمینی بسیار کاهش یافته است. سازمان ملل متحد خشکسالی در افغانستان را نگران کننده خوانده است. خشکسالی در کنار فقر، بیکاری و ناامیدی زندگی میلیون‌ها افغان را دشوار کرده است. محمد گل در ولسوالی ادرسکن می‌گوید که با ایجاد شبکه‌های آبرسانی مشکل کمبود آب آشامیدنی قریه‌شان حل شده است، اما به علت خشکسالی و کمبود آب زمین‌های زراعتی‌اش را کش کرده نمیتواند. به گفته او رودخانه ولسوالی ادرسکن خشک شده است و حفر چای عمیق مجهز با سولر برای آبیاری زمینهای زراعتیش نیازمند 200 هزار افغانی است و او چنین پولی ندارد.
پیام ها و نظریات شما.
ولایت بلخ ولسوالی شورتپه، اسم ما روز مراد، پدر ما کشته شدن، مال ما گرفته شدن، زمین ما بزرگ گرفته شدن و خود ملت کوک مایوب شدیم. از وقت حکومت بود، حالی هم ادامه دارن، جریان ها هستن، هیچ ارگان ها ایر جلوگیری نمی کدن، کارمندای ولسوالی ها دست داشتن. 40 سال شدن که در افغانستان جنگ است، ما 50 ساله انسان نفر هستیم، خود هیچ وقت جلوگیری نمی شدن. ولسوالی شورتپه
در محاکم ابتدایی ولسوالی ها مراجعین به محکمه می روند و قاضی و مفتی